أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شیخ بزرگوار وقتی از روایات فارغ شدند و استصحاب را حجت دانستند، البته یه اصل تعبدی، بعد وارد احکام وضعیه شدند. تناسبی ندارد، اما چرا وارد شدن؟ ظاهراً برای خاطر این که در آخر کار بخوان بگن استصحاب، همینطور که در احکام تکلیفیه هست، در احکام وضعیه هم هست، ظاهراً برای اینه. و بحث مفصلی راجع به احکام وضعیه کردن. بعد شیخ بزرگوار شاگردهاشون من جمله مرحوم آخوند در کفایه، دیگه بحث وضعیه را دنبال کردن. از جاهایی که باید بگیم مفصله در کفایه، بحث احکام وضعیه است. و مرحوم آخون از کسانی هستند که حرف شیخ بزرگوار را قبول ندارند و حسابی در مقابل مرحوم شیخ ایستادگی کردند، و چون که حرفا را میخوان رد بکنند، اسم شیخ بزرگوار را نیاوردند. رسم مرحوم آخون در کفایه همینه که اگر تأییدی، تعریفی اسم شیخ العلامه مرحوم شیخ رو میارند، و اما اگر ایراد روی ایراد باشه، دیگه اسم ایشون رو نمیارن، اما حرفای ایشون اومده و مرحوم آخون حرفای مرحوم شیخ انصاری را قبول ندارند. احکام منقسم می شود به دو قسم: احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. به عبارت دیگر، اون چه مربوط به شارع مقدسه و تبیین کرده است بر ما، این منقسم می شود به دو قسمت: یک قسمت احکام تکلیفیه، یک قسمت احکام وضعیه. مراد از احکام تکلیفیه معلومه، واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح، بهش میگن تکالیف خمسه، و اینا رو احکام تکلیفیش هم میگن، برای این که از طرف شارع مقدس ما مکلف شدیم بر طبق این احکام خمسه عمل بکنیم، حتی راجع به مباحاتشم امام صادق سلام الله علیه می فرماید ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. انسان تقید به مباحات هم باید داشته باشد، چه رسد به مستحبات و مکروهات. دیگه معلومه واجبات و محرمات رو که حتما باید مراعات بکنن. خب این احکام تکلیفیه. غیر از این احکام تکلیفیه که هزار هزار هست و مربوط به شارع مقدسه، بهش میگیم احکام وضعیه. یعنی شارع مقدس جعل کرده است، یعنی از طرف شارع مقدسه. حالا جعلش گاهی تأسیسی است، گاهی امضایی. مثلا در باب معاملات شارع مقدس تأسیس یا ندارد یا کم دارد، اما خب شارع اقتصاد داره، اقتصاد بالا داره، هزارها حکم داره. این احکام معاملات به معنی الاخص همه احکام وضعیه است، یعنی شارع مقدس او را وضع کرده، حالا یا تأسیسن یا امضاءن. یعنی اومده تو اسلام عزیز، اومده تو مثلا اقتصاد، اومده تو فقه. رضا احکام وضعیش میگن، معناش این است که یعنی شارع مقدس اونها را جعل کرده. گفتم جعلم اعم از گاهی جعل کرده است، گاهی امضا کرده است سیره عقلا را، بالاخره مربوط به شارع میشه، تأسیسی یا امضایی. همچنین معاملات به معنی الاعم، کتاب های در فقه ما نصف بیشترش معاملات به معنی الاعم، مثل شرکت ها، مضاربه ها، کم کم بیاد در قضا و شهادت ها، کم کم در آخر کار بیاد در قصاص و دیات. و همه اینها تو فقه ما مربوط به شارع مقدس دیگه. حالا یا امضا یا تأسیس، و علی کل حالین شارع مقدس من الطهاره الی الدیات در فقه ما را جعل فرموده است، یعنی وضع فرموده است، لذا بهش میگیم احکام وضعیه. خب این معنای احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. حرفی که هست اینجاست که آیا این احکام وضعیه قابل جعل یا نه؟ بلکه منشأ انتزاعش قابل جعله، و ما احکام وضعیه را انتزاع میکنیم از احکام تکلیفیه. شیخ بزرگوار ایران میفرماید خیلی هم اگه یادتون باشه خوب خوندید، شاید بعضی از فضلا تدریس هم کردید. شیخ بزرگوار از افرادیست که، و بعد شیخ هم یه افرادی شاگرده ایشون متابعت از ایشون کردن، و این که اون که مربوط به شارعه احکام تکلیفی است، اونه که میتواند وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه درست بکنه. و اما ما بقی دیگه قابل جعل نیست، بلکه شارع مقدس میگه نماز واجب است، این تکلیف. اون نماز چیه؟ شارع مقدس بیان اونا چیه میکنن؟ یاد اقرا فاتحه الکتاب، اقرا سوره، ارکه، اوشو، تشهد، صلی، اینا همه همه اخباره. وقتی شارع مقدس میگه اقرا الحمد، ما انتزاع میکنیم از اون صلی این که الحمد جزء للسلام. منشأ انتزاع مال شاره، انتزاع مال ما، یعنی به عبارت دیگه عقلایی میشه، مال عقلا، مال طلبه ها که بلدن انتزاع بکنن از احکام وضعیه، از احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را. لذا از نظر شیخ بزرگوار فقه ما احکام تکلیفیه که دست شارع مقدسه کم داره، غالب این احکام احکام وضعیه است و دست شارع مقدس نیست، جعل نداره، وضع نداره، بلکه اون چرا که شارع مقدس وضع کرده اون اصل تکلیفه. و اما ما از اون تکلیف انتزاع میکنیم اجزا و شرایط و موانع را، حتی شیخ بزرگوار تو همین فرائد مثال میزنن، مثل باب معاملات، باب معاملات همینطوره. شارع مقدس ولو میگه که عقد داریم، عقد معامله بسیقه مثل نکاح، بیانم میکنه که بگو انکحتو و قبلتو، اما این زوجیت انتزاع میشه از اون ادله ای که شارع مقدس میگه مثلا یجوز المعاشره بین هذه المرأه و ذاک الرجل. ما زوجیت را، یا اگه خانه خریدی ملکیت را، انتزاع میکنیم از اون نقل و انتقال ها، از اون عقد که حکم تکلیفی دست شارع مقدس. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعیه همه همه اینا منشأ انتزاع دارن، استقلال بالمفهومیه هم دارن، اما استقلال بالجعل ندارن. جعلش رو تکرالیفه، ما ایم که انتزاع میکنیم از اون تکالیف احکام وضعیه را، حالا شرایط باشد، اجزا باشد، موانع باشد، معاملات به معنی الاخص باشد، معاملات به معنی الاعم باشد، مرجه یه دلیلی هم که به مقام شامخ مرحوم آخون مرحوم شیخ بخوره متاسفانه در این فرائد نیامده. خیلی مفصل هم صحبت کردم، اما حالا به چه دلیل، چرا در این باره خوب صحبت نشده؟ لذا مرحوم آخون در کفایت در صدد همینند که برای انتزاعیات دلیل بیارند. اما مرحوم آخون اصل حرف مرحوم شیخ هم قبول نداره، احکام وضعیه را منقسم می کند به سه قسم. می فرماید یک قسمت از احکام وضعیه اینها قابلیت برای جعل نداره، همون که شیخ می فرماید. چرا؟ میگن برای اینکه امر تکوینی است، امر تکوینی قابل جعل نیست، ایجادش مال خداست، اما جعله جزءاً، جعله سبباً، جعله حکماً، این دست شارع مقدس نیست. یه امر عقلی است، یه امر تکوینی است، گاهی هست گاهی نیست. یه قسمت از احکام وضعیه که ایشون می‌فرمایند ما احکام وضعیه داریم که قابلیت برای جعل ندارد. قسم دوم می‌فرماید یه احکامی داریم که قابلیت برای جعل بالاستقلال نداره، اما جعل بالتبع این قابلیت رو داره. حرف مرحوم شیخ و اون نیست که احکام وضعیه گرفته میشه از احکام تکلیفیه. اون اولی رو مثال میزنن به شرطیت و سببیت و مانعیت، مثل دلوک برای وجوب نماز. دومی رو مثال میزنن به اجزا و شرایط در نماز، مثل وضو گرفتن و مثل خوندن حمد و سوره و رفتن به رکوع و سجده. می فرماید اینا حرف شیخ درسته، قابلیت جعل بل استقلال نه، جعل به تبعیست. پس بنابراین منشأ انتزاع مال شارعه دیگه، ما ایم که انتزاع میکنیم احکام وضعیه را. اینم قسم دوم. قسم سوم می‌فرماید اون چیزهایی است که استقلال داره و نمی شود از احکام تکلیفی گره، بلکه خودش قابل جعل. شارع مقدس جعل بالمفهومیه، جعل بالاستقلالیه میکنه و احکام بار بر این احکام وضعیه میشه. مرحوم آخون مثال میزنن مثل زوجیت، میفرماید انکحتو و قبلتو، وقتی که گفته میشه اون حکم تکلیفی، ما از او انتزاع بکنیم حلیت را، این حکم تکلیفی است نه حکم وضعی، بلکه زوجیت یا در موانع هم میگن مانعیت، اینها همه باید بگیم استقلال بالجعل دارد. این خلاصه یک ورق از کفایه. مسلم در جلسه فضلایی هستند که الان تسلط بر این حرفای مرحوم آخوند در کفایه دارند. عمده حرفای مرحوم آخوند این گرفته شده از فلسفه است، یعنی فلسفه رو آوردن تو تشریع و این حرفا از اونجا در اومده، سبب و مسبب و تأثیر و تأثر و تقدم و عدم تقدم و مسبب نمیتونه مقدمه بر سبب بشه و هر چیزی تأثیر در هر چیز نمیتونه بکنه و بالاخره سبب باید مقدمه بر مسبب باشه و تأثیر دار باشه و همه ی حرف مرحوم آخونی یک ورق برمیگرده به این حرفا. و اگر کسی پایه این حرفا بزنه بگه آقا اصلا قیاس فلسفه و اون حرفا به شارع و احکام اصلا بچی نداره، امور انتزاعیه نه اون سبب فلسفه داره نه شرط فلسفه داره، بلکه یه امور اعتباریه. شارع مقدس اعتبار کرده و ما رو این اعتبار شارع عمل میکنیم. ازا تو شریعت مقدس اسلام اون شرط فلسفه، اون سبب فلسفه، اون تأثیر و تأثیر سبب و مسبب، اینا هیچ کدام نیست و همه اینا یه انتزاعیاتن. لذا شرط مقدمه بر مشروط باشه، مشروط مقدمه بر شرط باشه، تأثیر و تأثیر اصلا در شرط و مشروط در سبب و مسبب نباشه، اینا هیچ اشکال نداره. همین مثال مرحوم آخوند رو بزنم تا فردا. مرحوم آخوند به دلوک مثال میزنه، اذا قمتم الاسه آیه شریفه میفرماید که اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق الليل. مرحوم آخون میگه این دلوک سبب برای وجوب نمازه و این دلوک قابل جعل نیست، یه امر تکوینی است، خب همینطور که تو خارج میبینیم خورشید یه وقتی میرسه وسط سما میشه ذو، یه خصوصیتی در اینه که اون خصوصیت نماز واجب میکنه، لذا نماز میشه، وجوب نماز میشه مسبب، اون خصوصیت میشه سبب، و این سبب قابل جعلی، یه امر تکوینی یه امر قهری. وقتی چنین شد پس بنابراین مثل سبب برای وجوب، مثل همین دلوک برای وجوب صلا، میفرماید این حکم وضعیه اما قابل جعل نیست، نه بالمفهومیه نه به استقلال. چرا؟ رفتن تو فلسفه، برای این که سبب و مسبب معنا نداره، سبب قابل جعل باشه، نمیدونم تأثیر و تأثیر نداشته باشه. وقتی که خورشید به پا وسط السما اومد، خود به خود نماز واجب میشه، اون سببه، اون خصوصیت در دلوک نماز واجب میکنه. لذا اگر شارع مقدس بگید نه سب کنید، حالا من از خودم که چیز ندارم شما رد کنید، اگر شارع مقدس بگید اقم صلاح لدلوک شمس، این اخباره، اگه کسی این حرف رو بیزنه یعنی مخلوط کنه فلسفه را با فقه. خب این حرفای مرحوم آخوند را فل جمله نه بل جمله میشه درست کرد، و اما اگر کسی زیر پله این چیزها بزنه بگید اصلا قیاس فلسفه با فقه این غلطه، و فقه ما یه امور اعتباری است، اعتباریات، این صورتاً اسمش شرط میذاریم و الا شرط نیست، شرط واقعی، صورتاً اسمشو سبب میذاریم، او سبب فلسفی نیست، صورتاً اسمشو جزء یا کل میذاریم. این برای تقریب ذهن طلبه، برای تعلیم و تعلم این اسما رو آوردیم، و الا این اسما هیچ کدام تو انتزاعیات کاربرد نداره. اگه کسی این حرف رو بزنه دیگه خواه نخواه حرفای مرحوم آخوند تقریباً میشه سالبه به انتفاع موضوع. خیلی مرحوم آخون اینجا زحمت کشیده، خیلی مرحوم آخون اینجا علم به خرج داده، خیلی مرحوم آخون کلام مرحوم شیخ را موجز کرده و دستبندی کرده، در کفایه کم جای پیدا میشه به این خوبی دستبندی کرده شده، اما باید بپذیریم. هر مرحوم آخون پذیرفتن، جاهای دیگه هم پذیرفتن، باید بپذیریم این که فلسفه هم جزء فقه، اصطلاحات فلسفه در فقه می آید، گفته های فلسفه در فقه می آید، تکوینیاتی که در فلسفه است در فقه می آید. این حرفا رو بزنیم، فرمایش مرحوم شه مرحوم آخون عالی در میاد و احکام وضعیه میشه منقسم به سه قسم، البته ایراد داره بعد صحبت میکنه، اما حالا فی الجمله. و اما اگر نگیم این حرفا، که اون کسانی که راسی تخصص در این امور دارن مثل حضرت امام، حضرت امام خب حالا علاوه بر این که یک فقیه زبردستی بود، یک فیلسوف کم نظیری بود و ایشون این تأثیر و تأثیر ها تو فقه ها اصلا ابدا قبول نداشتن. اگه کسی حرف مرحوم آخوند رو بزنه دیگه حرفای مرحوم آخوند میشه طالبه به انتفاع موضوع. حالا این مقدمه است، امروز تا فردا ببینیم از خدا چه میاد، یه دو سه روز باید در این باره صحبت کنیم. حالا رو این حرف من یه قدی فکر کنید، فرائد رو ببینید، بالاتر از این کفایه رو ببینید، خوب درست بکنید، بتونید به من ایراد بکنید تا فردا راجع به کلمات مرحوم آخون حرف بزنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.